ساعت 5 صبح وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت‌های شدید وضع شده بر آموزش و کار زنان افغان باعث وخامت وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شده است. ملل متحد روز گذشته در توییتر خود گفت که در گزارش 18 اپریل این سازمان تخمین شده که ادامه این محدودیت‌ها عواقب ناگوار برای مردم افغانستان خواهد داشت. سازمان ملل متحد میگوید که اگر طالبان قانع نشوند تا ممنوعیت بر کارمندان زن این سازمان را لغو کنند، ملل متحد در ماه آینده با اتخاذ یک تصمیم متأثر کنند افغانستان را ترک خواهد کرد. اخیم شتاینر، رئیس اداره انکشافی ملل متحد UNDP، دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که مقامات این سازمان در حال گفتگو با حکومت فعلی افغانستان بوده و امیدوار هستند که طالبان کارمندان زن ملل متحد را از لست تحریم‌ها استثناء قرار دهند. طالبان میگویند که امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه آنها، عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل را ترغیب کرده تا در زمینه صدور ویزا برای افغانها شفافیت ایجاد کند. وزارت امور خارجه طالبان در اعلامیه گفته که متقی روز گذشته با نظامانی در کابل ملاقات کرد و آقای نظامانی گفته که با برگشت او به کابل روابط بین دو کشور بهبود خواهد یافت. عبیدالرحمن نظامانی پس از تیراندازی 2 دسامبر گذشته بر سفارت پاکستان در کابل و اسلام آباد فرا خوانده شده بود. در آن حمله نظامانی جان سالم برد، اما یکی از محافظان او به شدت زخمی شد. بسیاری از افغانها شکایت دارند که پاکستان پروسه صدور ویزای را بسیار قیمت و مشکل ساخته است. اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان UNDP میگوید که برای کمک با عودت کنندگان و بیجا شدگان افغان با اداره بین‌المللی کار توافقنامه امضا کرده است. این اداره دیروز در توییتر خود نوشته که بر اساس این توافقنامه زمینه کار آبرومندانه برای آوارگان داخلی، عودت کنندگان و جوامع میزبان فراهم خواهد شد. با گفته این اداره، زنان افغان نیز از این برنامه مستفید خواهند شد و در برخی زمینه‌ها آموزش خواهند دید. سازمان ملل متحد جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده، اما گفته که به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد افراد نیازمند با کمک‌های بشری در افغانستان افزایش یافته است. اتحادیه اروپا تصویب کرد که شهروندان کوسوو می توانند بدون ویزا به اکثر کشورهای این اتحادیه سفر کنند. این تصمیم پارلمان اروپا که دیروز در استراسبورگ فرانسه گرفته شد، پس از اول جنوری سال 2024 اجرایی می شود و اتباع کوسوو خواهند توانست 90 تا 180 روز را در این کشورها سپری کنند. ویوسا عثمانی، رئیس جمهور کوسوو، دیروز در توییتر خود از این اقدام استقبال کرده، آن را یک پیروزی برای مردم کوسوو در مسیر دموکراسی و اتحادیه اروپا خواند. و محکمه مسکو درخواست استیناف در مورد آزادی یک خبرنگار آمریکایی را رد کرد. ایوان گریشکوویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال، به اتهام جاسوسی تحت تحقیق قرار دارد، اما او این اتهام را رد می‌کند. محکمه شهر مسکو دیروز حکم خود را به گریشکوویچ 31 ساله که در سالن محکمه در عقب شیشه قرار داشت ابلاغ کرد. با یک هیئت آمریکایی که لن تریسی سفیر آمریکا در رأس آن قرار داشت و 10 خبرنگار نیز اجازه نظارت بر این روند داده شده بود. پایان اخبار. پنج و 34 دقیقه صبح وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک نهاد زنان در اروپا خواستار افزایش فشار بر طالبان شد.
موقف گیری ها و اعلامیه های ارگان های بین المللی و قسمت پالیسی های اپارتاید جنسیتی طالبا ارزش و تبعات حقوقی داره. ما میبینیم که در یه واخر علمای حقوق بین الملل هم در ارتباط دفاتر انجام داده.
کانادا معافیت کلی از مقررات ضد تروریسم را برای امدادگران این کشور تصویب نکرد.
وزیر امنیت عمومی کانادا گفته کشورش برای کارگران بشردوستانه در مکانهای مانند افغانستان معافیت کلی از قوانین تروریسم را صادر نخواهد کرد. مارکو مندیچینو به روز دوشنبه در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان.
مخالفت اتحادیه جهانی مسلمانان با منع تعلیم و کار زنان.
محمد عیسی سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان تصمیم طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار را خلاف شریعت اسلامی.
گزارش از انکشافات در سودان هم داریم با مطالب دیگر، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک نهاد زنان اروپا خواستار فشارهای جامعه جهانی بر طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان شده است. لابی زنان اروپا EWL می گوید که مقامات طالبان زنان و دختران را از مشارکت در همه عرصه‌های زندگی در افغانستان محروم ساختند. به گفته این نهاد، همچو اقدامات طالبان، اپارتاید جنسیتی را افزایش داده و پیامدهای منفی برای افغانستان دارد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
انجمن لابی زنان اروپا یا EWL با ابراز نگرانی عمیق در مورد وضعیت کنونی زنان و دختران افغان از جامعه جهانی خواستار اقدامات سریع شده است. این نهاد که متشکل از 2000 سازمان است دیروز در اعلامیه‌ای گفت که جامعه جهانی به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان باید طالبان را تحت فشار قرار دهد. در اعلامیه از قول ریکا سافرانی رئیس این سازمان گفته شده که نمیتوان فقط تماشا کرد که در یک جامعه زنان و دختران به تدریج از زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کنار گذاشته میشوند. سافرانی افزوده که آنها در کنار خواهران افغان خود هستند و خواستار ادغام زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی شده است. به گفته انجمن لابی زنان اروپا، همچو اقدامات طالبان، آپارتاید جنسیتی را افزایش داده و پیامدهای ناگوار برای افغانستان خواهد داشت. نظیفه حقپال، فعال حقوق زنان، در صحبت با رادیو آزادی اعلامیه روز گذشته انجمن لابی زنان اروپا را مهم دانست.
موقف گیری ها و اعلامیه های ارگان های بین المللی در قسمت پالیسی های اپارتاید جنسیتی طالبا ارزش و تبعات حقوقی داره. ما میبینیم که در اواخر علمای حقوق بین الملل هم در ارتباط تحقیقات انجام دادن و اپارتاید جنسیتی طالبا را مشابه و مقایسه کردن با اپارتاید نژادی افریقای جنوبی و از سازمان ها و به خصوص سخنان بین المللی خواهان قانون گذاری در سطح بین المللی شدن تا اینکه طالب بار هم مثل تایی که اپارتاید نژادی را در آسیای جنوبی اجرا کرده بودند بتانند و دار محاکمه بین‌المللی بکشانند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به دختران اجازه ادامه تحصیل بیش از صنف ششم را ندادند و در دسامبر گذشته زنان و دختران افغان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز محروم ساختند. طالبان در ماه دسامبر کار زنان و دختران افغان را در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین‌المللی منع کردند و در ماه جاری کار زنان را در ادارات سازمان ملل متحد نیز ممنوع اعلام کردند. ملل متحد روز گذشته گفت که اگر این سازمان نتواند طالبان را در مورد لغو ممنوعیت کار همکاران زن خود قانع سازد، ممکن است با اتخاذ یک تصمیم دردناک در ماه آینده افغانستان را ترک کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
وزیر امنیت عمومی کانادا میگوید کشورش معافیت کلی از قوانین ضد تروریسم را برای امدادگران کانادایی در مکانهای مانند افغانستان صادر نخواهد کرد. مارکو مندیچینو روز دوشنبه در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کانادا گفت که رویکرد اتخاذ شده توسط همتایان کانادایی خطر سوء استفاده را در پی دارد. حکومت کانادا حدود 5 هفته پیش اعلام کرده بود که در قانون جزای این کشور اصلاحات ایجاد می کند تا سازمان های کمک رسان اجازه یابند که به نیازمندان در افغانستان کمک های بشر دوستانه برسانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از افغان ها می گویند شبها با خوردن نان خشک می خوابند و شدیداً به دریافت کمک های بشر دوستانه ضرورت دارند. گلبدین باشنده ولایت تخار که یگانه نانآور خانواده 8 نفری اش است به رادیو آزادی گفت با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است.
تپس سگنای داشتیم در تخار بودیم، کسی یک لگ درخواست، کسی 10000 میخواست، کسی یک تا درخواست کرد که یک لگ 3000 به ما تیم گفت ما دولت خبرش تا گفت نکنید بند میکنه میرقم ما نکردیم تا بیکار هستیم کار نیست. یک دفتر کمک کرد دو تا مواد یک بودم دیگه پس چنه کوم که قاتی بودم قات کرد چا یک کچالو پیدا کچالو میخوان کچالو پیدا نکنیم سه تا چهار تا نان خوش مثلا میخریم میگم سمه خودم میبرم اونم میخریم میخوام.
یک بانوی افغان که بیوه و تنها سرپرست 7 فرزندش است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز از عدم دریافت کمک های بشر دوستانه شکایت دارد.
ما کدام نه کمک گرفتیم نه خوب نه بد، در این ماه مبارک رمضان باید کمک ها می شد، با چی خواست های کتما و مسکینا و اتیندارا و بیوزن باید کمک می شرید، کدام کمک ما دریافت نکردیم.
این مشکلات در حال مطرح می شود که وزیر امنیت عمومی کانادا گفته کشورش برای کارگران بشردوستانه در مکانهای مانند افغانستان معافیت کلی از قوانین تروریسم را صادر نخواهد کرد. مارکو مندیچینو به روز دوشنبه در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کانادا گفت روی کرده اتخاذ شده توسط همتایان کانادایی خطر سوء استفاده را در پی دارد. او گفت روی کرده که در لایحه 341 بیان شده است به بهترین وجه خطرات احتمالی عوامل تروریستی را کاهش می دهد. در لایحه 341 قانون جزای کانادا به وزیر امنیت عمومی صلاحیت داده شده تا به یک فرد واجد شرایط اجازه دهد در یک منطقه جغرافیایی که از نظر این قانون تحت کنترل یک گروه تروریستی است برای اهداف خاص فعالیت انجام دهد، در غیر این صورت چنین فعالیت ها ممنوع است. حکومت کانادا حدود 5 هفته قبل اعلام کرده بود که در قانون جزای این کشور اصلاحات ایجاد می کند تا سازمانهای کمک رسان اجازه یابند که به نیازمندان در افغانستان کمکهای بشردوستانه را برسانند. حکومت کانادا با نشر اعلامیه گفته بود فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان یک وضعیت بحرانی نامناسب برای افغانها ایجاد کرد و اکنون کانادا نیاز به تغییر دارد تا به کمک‌های بشری بین المللی اجازه دهد. کانادا طالبان را به عنوان یک گروه حراس افغان می‌شناسد و می‌گوید که این گروه قدرت را با زور گرفته است، آنچه که قانون فعلی به حکومت این کشور اجازه نمی‌دهد به افغانستان کمک کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش می‌گوید مقام‌های کانادایی از وضعیت افغانستان آگاهی ندارند.
افغانستان هیچ نوع فعالیت‌های تروریستی دیده نمیشه و همچنان ساحه تروریستی نیست، ادعای نادرست است. امنیت و ثبات افغانستان معلوم است و تمام دنیا که امنیت خوبی داره. این نوع اظهارات متاسفانه سرچشمه میگیره از ناگاهی آنها که از وضعیت افغانستان نادرست آگاه هستند و یا اصلا آگاهی ندارند.
ایجاد تغییرات در قانون جزای کانادا میتوانست به سازمانهای کانادایی اجازه دهد تا کمکهای لازم را برای افغانها برسانند، اما گروههای بشردوستانه کانادا گفتند که اداره امور جهانی کانادا با آنها هشدار داده که استخدام افراد محلی در افغانستان مستلزم پرداخت مالیات به طالبان است و طبق قانون به عنوان کمک به یک گروه تروریستی طبقه بندی می شود. این در حال است که اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا یک بار دیگر خواستار کمک جهان به 28.3 میلیون افراد نیازمند در افغانستان شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از هشدارها در مورد افزایش سوء تغذیه در افغانستان، شماره از خانواده‌ها می‌گویند که فرزندانشان به دلیل افزایش فقر و ناداری دچار سوء تغذیه شده‌اند. با آنکه وزارت صحت عامه طالبان می‌گوید که میزان سوء تغذیه در بین کودکان در افغانستان کاهش یافته، اما سازمان ملل متحد می‌گوید که این آمار در حال افزایش است. سازمان سی جان اخیراً اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. آرش هموئین با جزئیات بیشتر.
بسیاری از خانواده‌ها در مناطق دوردست افغانستان می‌گویند که فرزندان آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر دچار سوء تغذیه شده‌اند. رحمانیه مادر که از یک منطقه دورافتاده قندهار فرزندش را به شفاخانه میرویس در شهر قندهار آورده میگوید
یک سال می شود که مریض است، او را پیش دکتر بردیم، گفت روده هایش تکلیف دارد، وقت عکس گرفتند، معلوم شد به خاطر ضعیفی و سوء تغذیه است، دیروز او را اینجا آوردیم و بستر کردیم.
اداره سازمان صحی جهان یک شنبه گذشته اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. قبل از این فیلیپ کراپف سخنگوی برنامه جهانی غذا نیز گفته بود که 4 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه‌اند که این یک رقم خیلی بلند است. در این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید که میزان سوء تغذیه در افغانستان بسیار کمتر از ارقام ارائه شده است.
سال گذشته تخمین شده بود در افغانستان 1.1 میلیون کودک به سوء تغذیه شدید مبتلا شوند، اما خوشبختانه این تعداد به آن اندازه نبود. ما صرف 0.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید داشتیم. در سال جاری هم آن طوری که تخمین شده امیدوارم ارقام کمتر از آن باشد. البته به کار نیاز است، زیرا در 20 سال گذشته در افغانستان دلایل وجود داشت که باعث افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شده است.
دکتر یوسف طیب متخصص بیماری های کودکان و رئیس انجمن طب اسلامی افغانستان توصیه می کند که برای جلوگیری از سوء تغذیه باید برخی نکات در نظر گرفته شود.
توصیه و پیشنهاد ما برای همه هموطنان خویش ای است که از کلینیک ها و از خدماتی که در سطح کلینیک موجود هست از او استفاده کنه. خانم های حامله در وقت حمل اقلا 4 بار به کلینیک بیاید و از قابله راهنمایی و مشوره های بگیره در رابطه با حمل خود و در رابطه با آینده طفل خود. از مشاور تغذیه که در کلینیک موجود هست حتما وضعیت تغذیه خود را معاینه کنه و مشوره های مشاور تغذیه را عملی کنه و مدارانی که مصاب سوء تغذیه هستن اونا با زودترین فرصت تشخیص و تداوی گردن.
پس از ممنوعیت کار زنان در سازمان ها و نهادهای غیر دولتی و مؤسسات خارجی توسط طالبان در دسامبر گذشته، بر اساس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، فعالیت 115 کلینیک از جمله 437 کلینیک سیار سی در افغانستان به حالت تعلیق درآمد که در نتیجه 82 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه، زنان حامله و شیرده متاثر شدند. زمانی که در 4 اپریل طالبان از کار زنان افغان در ادارات و نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد مانع شدند، نگرانی ها در مورد این که احتمال دارد وضعیت از این هم بدتر شود افزایش یافته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی انکشافات اخیر اوضاع در سودان را دنبال می‌کنیم. اطراف درگیر در سودان دیروز به آتش بس 24 ساعته توافق کردند، اما مشخص نیست که این آتش بس چقدر رعایت می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، در نتیجه جنگ‌های چند روز اخیر در سودان تعداد کشته شده‌ها به بیش از 200 تن رسیده است. در این حال ایالات متحده آمریکا بار دیگر در مورد وضعیت در سودان ابراز نگرانی کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از آن که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفت که هزاران داوطلبی که در امور بشری آموزش دیدن آماده کمک به نیازمندان در سودان هستند، بر اساس گزارش‌ها جنرال‌های رقیب در سودان ناوقت دیروز با آتش بس 24 ساعته توافق کردند. اما درگیری‌ها در شهر خرطوم پایتخت سودان همچنان ادامه داشت و مشخص نیست که آیا این آتش بس رعایت خواهد شد یا خیر. گفته می شود که پس از 4 روز درگیری های شدید، ساعت 6 شام گذشته با وقت محلی آتش بس تایید شد. فرید ایوار، رئیس هیئت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر، دیروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی از ژنو و خبرنگاران گفت متاسفانه که وضعیت موجود در سودان اجازه عمل کرد به داوطلبان را نمی دهد. ایوار از همه طرفهای درگیر در سودان خواست تا یک دهلیز امن را برای کمک‌های بشری ایجاد کنند. الکساندرا ولوچی، سخنگوی سازمان ملل متحد، نیز دیروز گفت که در حال حاضر این سازمان 800 کارمند بین‌المللی و 3200 کارمند محلی در سودان دارد. در این حال ایالات متحده ای آمریکا دیروز بار دیگر در مورد وضعیت امنیتی و تلفات افراد ملکی در سودان ابراز نگرانی کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در شهر کری زوا در ژاپن به خبرنگاران گفت:
البته ما نگرانی عمیق در مورد وضعیت کلی امنیتی داریم، زیرا بر افراد ملکی تأثیر می گذارد، همان طوری که بر دیپلمات ها و بر امدادگران تأثیر می گذارد. برنامه جهانی غذا مجبور شد تا عملیات خود را به حالت تعلیق در آورد. 3 تن از افراد آن کشته شدند. عواقب آن برای مردم سودان که به شدت به کمک های ارائه شده توسط برنامه جهانی غذا نیاز دارند، به طور بالقوه وحشتناک است و تنها روی ضرورت دستیابی به آتش بس
ceasefire. درگیری‌ها در سودان بین عبدالفتاح البرهان رهبر اردوی آن کشور و محمد همدان دقلو معاون او که قمدانی شبه نظامیان موسوم و نیروهای پشتیبانی سری را بر عهده دارد روز شنبه زمان آغاز شد که در مورد تلاش ادغام نیروهای پشتیبانی سری در تشکیل اردوی منظم سودان اختلافات به وجود آمد.
بیشتر از خبر.
ساعت 5:51 صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه بریتانیا ایندیپندنت در مطلب به جنجال میان سازمان ملل متحد و طالبان پرداخته است. در ادامه به نقل از اکیم اشتاینر، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد می‌خوانیم که گفته است اگر نتواند طالبان را متقاعد کند که زنان را برای کار در این سازمان اجازه بدهند، این سازمان مجبور است که تصمیم غم‌انگیز را برای خروج از افغانستان در ماه می اتخاذ کند. طالبان در هفته اول ماه اپریل کارمندان زن سازمان ملل متحد را از رفتن به کار در ولایت ننگرهار منع کردند. این اقدام باعث شد که این سازمان مؤثریت ماموریت خود در افغانستان را تا 5 می ارزیابی کند. ملل متحد گفته که منع کار کارمندان زن این سازمان از سوی طالبان بر رساندن کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها افغان نیازمند تأثیر خواهد گذاشت. به نوشته ایندیپندنت، با وجود وعده‌های طالبان مبنی بر ایجاد یک حکومت معتدل نسبت به حاکمیت اولشان در دهه 1990 میلادی، طالبان از برگشت به قدرت در آگست 2021 محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان وضع کردند که از جمله مکاتب برای همه دختران بالاتر از صنف ششم هنوز مسدودند. همچنان دروازه‌های پانتون‌ها برای دانشجویان دختر بسته است و زنان و دختران نمی‌توانند که به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و باشگاه‌های ورزشی بروند. طالبان زنان را از کار کردن در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی هم ممنوع کرده. نشریه انفو مایگرانت به درخواست یک سازمان عامی پناهجویان موسوم به پروازول پرداخته که گفته جرمنی باید برنامه پذیرش پناهجویان افغان را تغییر دهد. بر اساس برنامه جدید حکومت جرمنی، ماهانه تا 1000 پناهجوی افغان در معرض خطر با خانواده‌هایشان به این کشور منتقل خواهند شد. اما سازمان عامی پناهجویان پروازول انتقاد کرده که متقاضیان نمی‌توانند خودشان در این برنامه مستقیماً ثبت نام کنند، بلکه پروسه درخواستی از طریق سازمان‌های تعیین شده اجرا می‌شود. در ادامه می‌خوانیم که برنامه جدید حکومت جرمنی تنها به متقاضیان اختصاص یافته که در داخل افغانستانند، در حالی که بیشتر افغان‌های در معرض خطر به خاطر نجات جان‌هایشان به کشورهای دیگر به ویژه ایران و پاکستان پناه بردند.
سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان گفته که 57 کشور اسلامی مخالف محروم کردن زنان از آموزش و کارند. محمد علیسا با نشر یک مصاحبه خود در صفحه توییترش نسبت دادن تصمیم طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران افغان از آموزش و کار را به اسلام اشتباه و خطرناک خوانده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این گزارش با صدای یک زن محروم شده از کار آغاز می شود.
می خواهیم که دوباره به کارم برم و این بسیار زد به من سخت است، من حیث یک خانمی که قبلا کار کردیم و فعلا اجازه رفتن و کار ندارم.
زینب آخرین عضو خانواده 8 نفرش بود که به دلیل تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان بیکار شد. زینب میگوید تا یک سال پیش کارمند کتابخانه یکی از مؤسسات تحصیلات عالی بود. او میگوید پس از حاکمیت طالبان تنها نانوار خانواده بود و اکنون بیکاری و مشکلات اقتصادی زندگی را برای او و خانواده‌اش دشوار کرده است.
ما خانه نشین شدیم و ما در جریانی که ما از کار ماندیم با مشکلات زیاد روبرو هستم، مشکلات اقتصادی، چرا که یکانه نانوار خانواده خودم نباشم. ما در خانه 8 نفر هستیم و همه ما بیکار شدیم و تنها کسی که کار میکرد ما خودم بودم و در حال حاضر شرایط ما دشوارتر شده بخاطر که ما همچنان از کار ماندیم.
این زن پایتخت نشین خواستار دوباره برگشتن به کارش است. این در حالی است که محمد علی‌عیسی سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان تصمیم طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار را خلاف شریعت اسلامی می‌داند. او به روز سه‌شنبه با نشر یک گفتگوی خود در حساب توییتریش گفته که بر اساس منشور مکه آموزش و کار از حقوق شرعی زنانند. به گفته او این منشور با توجه به شریعت اسلام و اجماع عالمان دین نوشته شده و مطابق آن نباید هویت زنان زیر سوال برود. محمد علی‌عیسی همچنان در بخشی از صحبتش افزوده که زنان حق تحصیل، سیاست و فعالیت‌های اجتماعی را دارند. سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان در بخشی از این مصاحبه اش گفته است:
دوراً بارزاً في عالمها على امتداد التاريخ الاسلامي وهذا الدور
زنان در طول تاریخ اسلام از حق مسلم برخوردار بودند و هیچگاه زنان از حق آموزش محروم نشدند. در مجموع 57 کشور اسلامی با این تصمیم مخالفند، زیرا زنان این کشورها در سازمان ملل کار میکنند و در تمامی این کشورها زنان از حق آموزش برخوردارند و مجامع فقهی در این کشورها مخالف تصمیم طالبانند. چیزی که خیلی خطرناک و اشتباه است این است که این تصمیم اشتباه را با شریعت و اسلام نسبت میدهند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان پاسخ ندادند، اما پیش از این مقام‌های طالبان گفتند به حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی پایبندند، آنچه که تاکنون درباره آن وضاحت ندادند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زیر نام تطبیق شریعت اسلام محدودیت‌های زیاد را بر زنان بست کردند. بسته کردن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران و ممنوعیت تحصیل و کار زنان در بسیار از اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی به شمول دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان از موارد مهم این ممنوعیت‌ها اند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در دقایق اخیر برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام ها و نظریات شما.
سردی هوا بالای زراعت، بالای حاصلات باغ‌ها یا میوه‌ها تأثیر خود داشتند. البته این تأثیر یکسان نبودند. درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا از بوتهش خشک کرده، ولی یک ایده است که از خنک مسئول بودند مثل زردالو و امثال ازی. دیگه در قسمت حاصلات زمین یا کشاورزی مثلا گندم را در بعض جای‌ها یکه کرده، پیاز همی قسم برش نقص کرده، اونا کشتایی هست که در زمستان چون شده بود. به او خاطر دیگه بالای چیزایی که مثلا بعدن کشت شده دمای عمل و سر بایی ها تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
کشتالی بالای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت تقاوت ما رو نمیده، آیش میکنیم که بالا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسرم
نه دست ما برای پل میرسه که برای آزاده. از ولایت لوگر گپ مزنیم، کمک های جهان آمد، مایی بیندم نش غریب گمس. هر کسی اپ اقدار خوده دوامی چار تا خوهار ما ایراد باشه، چل مزار باشه، چل جنوبی باشه، چل جالاباد طلاغمان باشه فرق نمیکنه، ولی خوار ما دختر ما یا برای یک زن دختر، دختر ما برای یک مدرسه دینی برای معلم زن بره خوب است یا برای مرد؟
رادیو آزادی.